بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الجواب این کان ازا کان المقصود هو الاشکال الثبوتی به حیث تتناول وکاله مع توسیع صلاحیات المدیر. بحث در اشکال دوم بود در این چه نظریه وکالت، اعم از این چه وکالت از شرکت باشه یا وکالت از شرکا باشه، این اشکال داره که در عمل مدیر عامل صلاحیت‌هایش اعم از بحث وکالته. اونی که در ماده قانون‌های تجارت مثلا مطرح شده، مدیر عامل صلاحیت‌های زیادی داره ولو شرکا یا شرکت این وکالت رو به اون نداده باشن. نهایت الامر تخلف فی مدیر عامل شمرده میشه، ولیکن این شرکت و مؤسسه متعهد و مسئولیت پذیر کارهای مدیر عاملش باید باشه. به عبارت دیگر، یک وقت رابطه مدیر عامل رو، کارهای مدیر عامل رو نسبت به بیرون حساب میکنیم، میگیم شرکت باید تعاملات و قراردادهای مدیر عامل رو مسئولیت و متعهد باشه. یه وقت در داخل شرکت رابطه مدیر عامل رو با شرکت حساب میکنیم، با شرکا میگیم تو تخلف کردی، اونی چه به شما گفته بودیم این کار رو نکردی، خب مؤاخذه میکنن، بعضن هم خسارت میگیرن ازش. کاری به اون مؤاخذه و خسارت نداریم. از جنبه وکالت نگاه کنیم، باید اون اولی هم باطل باشه، اما میگیم نه، اولی درسته. مدیر عامل کاری چه کرده، معامله چه کرده، اقدامی چه کرده، باید شخص اعتباری این مؤسسه، این شرکت از مسئولیتش در بیاد. این تعهد انگار شرکته. این یه بحث. جوابش این است که خب شما اشکال اثباتی میکنید یا اشکال ثبوتی. اگر ما نظریه وکالت رو قبول کنیم، فرض، این قابل جوابه. تصرفاتی که ممکنه به مدیر به شکل کلی بدن ولو در داخلشون این مؤاخذه و خسارت دهی هم باشه، یا قانون این حق رو داده، این تصرفات رو داده، در عین حال که وکیل است، قانون میگه که اون حدودی که خود شرکت به شما تعیین کرده من اونو قبول ندارم، اصل وکالت رو قبول دارم طبق قوانینی که من تصویب کردم. پس اینجا وکالت بزرگتر رو قانون میده، ولو این شرکت یا مؤسسه وکالت محدود و مقید داده بود. الان هم همینطوریه دیگه، یک فردی مدیر عامل بشه ولو براش یک حدودی می نویسن، یک مرزهایی می نویسن، این کار رو نکن، ولی در بحث آخر اونی چه حاکم است بر رابطه مدیر عامل با شرکت قانونه، قانون تجارت. اینا نمی تونن مقابل قانون تجارت وایستن. در این حال قانون تجارت می گه این صلاحیت ها رو مدیر عامل داره، لاچن اگر شرکت یک مسئولیت های محدودی بهش داده، در اون صلاحیت هایی که داره خودش مسئول است و خسارت به شرکت بزنه باید از خسارتش عهدش بر بیاد. پس دو راه میشه قابل حل، هم وکالت همین صلاحیت های وسیع. یک راهش از راه قانون، قانونی که تصویب شده، راه دوم همین چه مؤسسه‌ای که بعض از صلاحیات رو به او داده، صلاحیت‌های دیگر رو به به شکل کلی تنفیذ کرده. تنفیذ یعنی چون مدیر عاملی رو به او داده، مدیر عاملی بودن یعنی صلاحیت های قانونی مدیر عاملی رو تنفیذ کرده، ولو در اون قسمتی که به شکل قانون شرکت نیست، قانون عامه، اونجا تعهد و مسئولیت رو بر خود مدیر گذاشته. خب این دوتا را میگه حرف شما ثبوتیه، ببین ما یک راه حلایی داریم. اما اگر حرف شما اشکال اثباتیه، میخواید بگید که این قوانینی که درست شده، قانون به این مدیر عامل بیشتر از وکالت شرکت میده، وکالت مؤسسه میده، این با وکالت سازگار نیست، خلاصه در هر حال موکل شرکت یا شرکاست، دیگه قانون موکل نیسته، این ممکنه بیاییم بگیم با این قانون نظریه وکالت سازگار نیست. لکن برای رابطه مدیرعاملی و مؤسسات ممکنه نظریه وکالت رو تصور کنیم، اما این قانونی که تصویب کردن این با نظریه وکالت زیاد تناسب نداره. ممکنه این حرف رو بزنیم. بله. الجواب اذا کان المقصود هو الاشکال الثبوتی، مقصود ما اشکال ثبوتی باشه، یعنی بیاییم بگیم که منافات داره در عالم ثبوت بین وکالت و این صلاحیت ها، بگیم نه منافات نداره، هم ممکنه وکالت درست باشه هم این صلاحیت ها، از لبه اثباتی نه ها ثبوتی. به حیث اشکال اثباتی اینه، به حیث تتناف الوکاله، وکالت منافات داره مع توسیع صلاحیات المدیر، با این وسعت بخشی به صلاحیات مدیر وکالت سازگار نیست، وکالت در اون محدوده مورد وکالت قابل طرحه. و به تالی بیاییم بگیم پس چون از اون محدوده وسیع تره، الاستنتاج الی بطلان هذه النظریه، نتیجه بگیریم که نظریه وکالت باطله مع قبول ذالکت توسو، و این وسعت اختیارات مدیر رو قبول کنیم، میگیم با قبول وسعت اختیارات مدیر این وکالت باطله، یعنی نظریه وکالت. اگر مقصودتون اینه، بگیم نه قابل حله، هم وکالت هم این وسعت اختیارات قابل جمعه، از جنبه ثبوتی قابل جمعه. یمکن الاجابه عن ذلك بالقول، ممکنه، از جنبه اثباتی بحث نمی کنیم که آیا این طوریه یا این طوری نیست، از جنبه ثبوتی که قابل حله، منافاتش قابل حله. بگیم یمکن للمؤسسه، ممکن همین مؤسسه که به او یعنی به مدیر عامل بعض صلاحیات رو داده، التي تقوم بمنح المدير بعض الصلاحيه، منح یعنی بخشش، بعضی از اختیارات رو داده، ممکنه بیایم بگیم اون اختیاراتی که نداده اونم تنفیذ کرده، چون دیگه قانون میگه که این مدیر عامل صلاحیتش بیشتر از اون اختیاراته، میگه ما هم عیب نداره، مجبوریم دیگه، مدیر عامل یعنی این. اما اونی که شما غیر از این بعض الاختیارات انجام میدی، ولو ما تنفیذ میکنیم اما خسارت به ما وارد بشه، تو متعهدی. یمکن للمؤسسه تنفیذ و تصرفات الابعد من حدود صلاحیاتی، ممکن است برای مؤسسه تنفیذ کند صلاحیت ها، اختیارات دور از محدوده صلاحیت های مدیر عاملی که خودش داده، یعنی اون صلاحیت هایی که خودش داده ابعد از او رو هم تنفیذ کنه به شکل کلی، بگه خب قانون مدیر عامل رو اینگونه تعریف کرده، ما هم عیب نداره، مدیر عامل بودن او رو طبق قانون باید قبول کنیم، اما ما در این محدوده بهش اختیارات تام داده ایم، در اون محدوده دیگر اون اختیارات مدیر عاملی خودشه که قانون داده. و تعلن و اعلان کنه به ان شخص اعتباری متعهدن فی مقابل ذلك، شخص اعتباری در مقابل این تصرفاتی ابعد، مقابل ذلك یعنی تصرفات ابعد، اون تصرفاتی که خارج از بخ تعیین صلاحیات محدود ماست، متعهد خودش، خود شخص اعتباری هم متعهده، یعنی مسئولیتش رو قبول داره نسبت به شخص ثالث. این مؤسسه هرچه مدیر عامل طبق قانون انجام بده متعهده، اما در داخل سیستم رابطه شخص عامل با مدیر عامل، این اگر شرکت خسارت ببینه این خسارت رو از مدیر عامل میگیره. و این کانت ستتم مؤاخذت المدیر المخالف، ولو مدیر مخالف رو مؤاخذش در اینجا تحقق مییابد وفق علاقات داخلی شخص اعتباری، بر اساس اون رابطه داخلی شخص اعتباری. یعنی اینجا دو تا رابطه است، رابطه مؤسسه با افرادی که با این مدیر عاملشون قرارداد بستن، میگه ما متعهدیم چون مدیر عامل ماست، اما در داخل با مدیر عامل ممکنه رفتار متخلف رفتار کنن که تخلف کرده از اون دایره اختیاراتی که بهش سپرده ایم خارج شده. این یک. دو، فرض دوم، کما یمکن القول، ممکنه مثلا این گونه جواب بدیم، یعنی اشکال رو حل کنیم، قانون این وکالت رو داده. ما قبلا گفتیم ممکنه قانونم وکالت بده، در بحث فقهی عزل وکیل تا وقتی که به سمع وکیل نرسیده، به خبر به وکیل نرسیده، اعلام نشده، هنوز عزل حساب نمیشه، ولو در واقع وکالت عزل شده. اینو قانون شریعت قبول کرده، پس ممکنه قانون وکالت رو وسیع معنا کنه. کما یمکن القول به ان القانون لا یعترف، قانون رابطه مدیر عامل با شخص اعتباری با مؤسسه قبول نکنه به تهدید نشاطات مدرا من قبل المؤسسه، که تهدید کنن، تضییق کنن، محدودیت ایجاد کنن به فعالیت های مدیر عامل ها از قبل مؤسسه ای که به او وکالت میده. ممکنه بعد مؤسسه ای به او وکالت محدود بده، ولی قانون میگه ما اون محدودیتش رو ما قبول نداریم، مدیر عامل وکالت تام داره طبق این قانون، ولی یقبل به اصل الوکاله، اصل وکالت رو قانون قبول کنه. نتیجتا چی میشه؟ هی تشکل وکالت مطلقه، مطلقه، یک وکالت مطلقه شکل میگیره. میگه آقای شرکت شما باید قانون مدیرعاملی رو رعایت کنی، مدیرعاملی یعنی وکالت دادن به اینها، شما محدود وکالت بدی، اصل وکالتتون رو قبول میکنیم چون مدیرعامل اینو نصب کردید، ولیکن اون محدودیتتون رو قبول نمیکنیم. و تصبح تصرفات الوکیل نافذتن به حق الموکل و علیه، پس تصرفات وکیل نافذ میشه در حق موکلش، چون اصلا موکل شخص اعتباری یا شرکا وکالت محدودم داشته باشن و محدودیتشون لغو میشه. و علیه لا یحدث و ایو اشکال منها، از جنبه این ناحیه هیچ اشکالی حادث نمیشه، انگار وکالت وسیع دادن، چون قانون وکالت وسیع رو قبول کرده از اونها، چون قانون مدیر عاملی رو در اون بحث تطبیق کرده. خب این جنبه ثبوتیش به این نحو حل میشه. و اما اذا کان المقصود هو الاشکال الاثباتی، اما اگر مقصود اشکال اثباتی باشه نه ثبوتی، یعنی میخواییم بگیم که این قانونی که شما دارید، این قانون با وکالت سازگار نیست، از جنبه اثباتی حل مسئله رو پیگیری کنید، اون وقت بله حق با شماست. اما حق با شماست اینم توضیح بدم خدمتون. یعنی این نظریه وکالت رو با این قانون نمیشه اثبات کرد، اما ممکنه بیایم بگیم این قانون باید عوض بشه. مدیر عامل وکیل شخص اعتباری است، این قانون درست تنظیم نشده، یعنی با حق با شماست به این معنا، نه اینکه نظریه وکالت هم بازم باطله. یعنی این قانون با نظریه وکالت سازگار نیست. اما اذا کان المقصود هو الاشکال الاثباتی، مقصود شما این باشد که اشکال اثباتی کنید، ای لا یمکن الاستنباط من ظواهر المواد القانونیه، یعنی بیایید بگید که نمیشه از ظواهر ماده قانونهای تجارتی که شما درست کردید استنباط کنیم نظریه وکالت رو، چه التي تقول في موضع ما، در یه ماده قانونی میاد این حرفو میزنه، ان مسئولیت المدیر هي نفسها مسئولیت الوکیل، مسئولیت مدیر همون مسئولیت وکیله، یه جا اینو میاد میگه، به حیث تعترف، در این حال که اینو میگه میاد جای دیگه میگه نه مدیر عامل اختیارات وسیع داره، به حیث تعترف فی موضع این آخر، در یه جای دیگری از مواد قانون تجارت میاد میگه چه، به امتلاچی، امتلاچ ضمیرش به مدیر برمیگرده، چین مدیر عامل مالک است، صلاحیات ابعد من تلک الموارد التي حددت المؤسسه، مدیر عامل صلاحیت های ابعد من ذلك، ابعد یعنی وسیع‌تر از این، دورتر از این، یعنی وسیع‌تر از اون مواردی که مؤسسه براش تعیین کرده اختیارات داره. در یه جا بجید مدیر عامل وکیله، در یه جا این حرفو بزنید، این دو قانون با هم سازگار نیست. لا یمکن الاستنباط، از این دو تا ماده قانون نمیشه استنباط کرد، به ان شأن المدیر اذا مثل هذا القانون هیش او شأن الوکالت، شأن مدیر شأن وکالت، چون این ماده قانون دومی میگه وسیع‌تر از وکالته. بل قد گستنبت ما هو خلاف ذلك، خلاف نظریه وکالت استنباط میشه، انگار قانون بهش یه اختیاراتی داده، یه ولایتی داده، یعنی اون ولایت قانونی اثبات میشه، انگار مدیر عامل یک سرپرست قانونی این مؤسسه است، نه وکالت با اون اختیاراتی که قانون براش تعیین کرده. اون نظریه سازگاره با این دوتا ماده قانون. میگه اگر اینطوری باشه مقصودتون، به اصل نظریه این ضربه نمیزنه، به ماده قانونی که ما تصویب کردیم ضربه میزنه. خب این ماده قانون رو بله بر اساس مثلا نظریه ولایت تصویب کردن، خب اگر ما بتوانیم نظریه وکالت رو اثبات کنیم، این ماده قانون رو باید عوض کنیم، نه اینکه بیایم بگیم این با توجه به این ماده قانون پس نظریه وکالت باطله، چون ماده قانون ها مرحله بعد از نظریاته، مبانی اول باید روشن بشه، بعد طبق مبانی مواد قانونی تنظیم میکنن و تصویب میکنن. اذا کان هو مقصود، اگر این مقصود باشه، فإن ذلك لا يحدث أي خدش في أصل النظرية، هیچ خدشی در نسل نظریه ایجاد نمیکنه. نهایتش این میگیم که این مواد قانونی که تصویب شده با این نظریه نیست. و اقصا ما یمکن ان یقال، نهایت این باید گفته بشه، هو عدم و امکانیت نسبت هذه النظریه، امکان ندارد این نظریه رو نسبت بدیم به مصوبین قانون تجارت. این قانون فعلی اینایی که این مواد رو نوشتن و تصویب کردن، اینا بله معتقد به نظریه وکالت نبودن، به اینها میتونیم نسبت بدیم، ولی آیا نظریه وکالت باطله یا صحیحه دیگه این با اینها در نمیاد، باید اول این نظریات بررسی بشه، بعد طبق این نظریات مواد تنظیم میشه. این اشکال دوم و جوابش. اشکال سوم، ایشون میفرماید ببینید ما در بحث وکالت دو تا نظریه داریم. یه مبنا در وکالت این است که تصرفات وچیلی چه مفوضه، وچیلی چه تفویض اختیار شده، آیا تصرفاتش رو نسبت میدم به موچل یا نه نسبت نمیدم به موچل. یک مبنا این است نه، چون وچیل مفوضه خودش مسئولیت داره، اگر یه جایی تخلفم کرد خودش مسئولیت داره. وچیل مفوض تصرفاتش به موچل نسبت داده نمیشه. اگر این مبنا باشه، خب با بحث مدیراملی چه قوانین مدیرامل داره، رابطش با شخص اعتباری داره، سازگار نیست. چون در قانون ما تصرفات مدیرامل تصرفات شخص اعتباری حساب میشه. یعنی انگار مؤسسه این کارو کرد، مؤسسه رو پیگیری میکنن، مؤسسه رو تعقیب قانونی میکنن و مؤسسه و شرکت همه تصرفات مدیر عاملش رو متعهده و مسئولیت داره. با نظریه وکالت این سازگار نیست، مگر یه مبنای دومی در وکالت هست، اونم این است که بله تصرفات وچیل ولو مفوضم باشه به موچل نسبت داده میشه، موچلش این باشه دیگه این اشکال پیش نمیاد. این دیگه اشکال مبناییه. در قانون ما تعتبر اعمال المدراء اعمال شخص اعتباری، اعتبار شده اعمال مدیرها به عنوان اعمال شخص اعتباری، این قانونه. یعد و لحاظه یعد ذلک الشخص مسئولا عن اعمال المدیر، این شخص اعتباری به عنوان مسئولیت از اعمال مدیر، یعنی جوابده اعمال مدیره، یعنی مدیر عاملش هر کاری بکنه شرکت جوابدهش. و هازا الا ماقیل امر مقبول من جمیع الحقوقیون، تمام حقوقدان ها اینو قبول دارن. یک طرف قضیه اینه، با اینکه در بحث وکالت این نیست، اگر بنابر مبنایی الا حین ان تصرفات الوچیل المفوض، تصرفات وچیلی که تفویض اختیار شده بهش و منه المدیر، و یکی از این وچیل های مفوض هم مدیره، بنابر نظریه وکالت لا تنسب للموکل، به موکل نسبت داده نمیشه، به خودش باید نسبت بده، چون مفوض تفویض اختیار شده. و لازم هذه النظریه، لازم نظریه وکالت اینه که ان لا تنسب اعمال المدیر از شخص اعتباری، نباید اعمال مدیر رو به شخص اعتباری نسبت بدیم. حتی اذا اعتبرناه وچیلا للشخص اعتباری، حتی اگر وچیل شخص اعتباری بدانیم، چون در بحث وکالت دو تا شاخه است، وکالت از شخص اعتباری یا وکالت از شرکا و سهامدارها. میگه وکالت از مؤسسین و سهامدارها باشه چه در اونجا واضحه. چرا واضحه؟ چون دیگه به شخص اعتباری خود مؤسسه چه ربطی نداره، موچل مؤسسه نیست، موچل مؤسسینه، شرکای سهامدارها هستن، اون اشخاص حقیقی هستن. در اونجا چه واضحه؟ شخص اعتباری نهایتش باید افعالش رو نسبت بدیم به مؤسسین، به اون سهامدارها، دیگه به شخص حقوقی و اون مؤسسه نباید نسبت بدیم. میگه در اونجا چه واضحه؟ حتی طبق این مبنا ولو قائل بشویم مدیر عامل وچیل شخص اعتباری است، نه وچیل اون مؤسسین، نه وچیل اون سهامدارها، میگه در اینجا هم نباید نسبت بدیم. حتی اذا اعتبرناه وکیلا للشخص لحقوقی. در اینجا نباید نسبت بدیم، چه برسد به اون نظریه دوم، فما بالو کفی کنهی وکیلا للمؤسسین و المسامحین و شرکا. مسامح یعنی سهامدارها و شریکا. پس طبق نظریه وکالت، وکیل مفوض، وکیلی که اختیارات بهش داده شده، مسئول خودشه، مسئول تصرفات کارهاش خودشه. اما طبق قوانین شخص مؤسسات و شرکت ها، مدیر عامل رو تمام کارهاش رو شرکت مسئوله. خب این سازگار نیست با نظریه وکالت. پس ما انها تنسب الیه، با اینکه تنسب التصرفات الى الشخص الاعتباری، فهذا یکشف ان بطلان تلك النظریه. این چشم میکنه که این نظریه وکالت باطله، چون اگر وکالت بود، چون این وکیل مفوضه نباید تصرفاتش رو به شخص اعتباری نسبت بدیم و او رو مسئول بشماریم، خود وکیل رو باید مسئول بشماریم. نه، بله، این اشکال بنابر مبنای درسته. این نهازل اشکال هو علا اساس بعض المبانی فی باب الوکاله و بالاستناد الى مبنال بعض. بعض فقها ها در بحث وکالت قائلن به این چه ممن ینسبون تصرفات الوکیل المفوض الى الموکل، نسبت بیدهن تصرفات وکیل مفوض رو به موکل، میگن فعل الوکیل فعل الموکل، پس موکل هم مسئولیت داره، جواب ده نسبت به کارهای وکیلش. اگر این باشه فإن هذا الاشکال ليس واردا. این اشکال سوم اشکال مبناییه، دیگه اونجا وارد نیست. این سه تا اشکال که مطرح کردیم اشکالات عمومی نظریه وکالت بود. یعنی چه اشکالات عمومی بود؟ یعنی چه وکیل از شرکت باشه، چه وکیل از شرکا باشه. چون دو جور میشه تصور کرد وکالت مدیر عامل رو، آیا موکلش شخص اعتباریه، یعنی خود شرکت موکله و این وکیله، چه این نظریه خودش اشکالات اختصاصی داره چه خواهیم خوند، یا موکل شرکا و مؤسسین و سهامدارها هستن، اینم اشکالات اختصاصی خودشو داره خواهیم خوند. اما چه اون چه این، هر دو اینها تنظیم کننده نظریه وکالته. در هر حال مدیر عامل میشه وکیل، چه وکیل عن الشرکه چه وکیل عن الشرکا. این سه تا اشکال اشکالات عمومی بود بر نظریه وکالت، ام از این چه وکیل عن شخص باشه شخص اعتباری یا وکیل عن شرکا باشه. بقیه رو انشالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.